نیمه شب در ایران شنونده رادیو فردا هستید. آمار زد و نقیز تلفات حوادث حین کار در ایران از 2 تا 5 کشته در روز خبر می دهد. با گذشت بیش از 40 روز هنوز خبری از مهدی اعتماد سعید، یکی از بازداشت شدگان پارک لاله، در دست نیست. مجید توکلی تحلیلگر سیاسی درباره ابهامات پرونده‌اش توضیحاتی ارائه کرد. سلام شنونده گرامی، الهه روانشاد هستم. دعوت میکنم 5 دقیقه خبر از رادیو فردا بشنوید. مدیر کل امور بین الملل سازمان تامین اجتماعی روز یکشنبه از مرگ 700 کارگر بر اثر حوادث ناشی از کار در سال 1401 خبر داد، ولی این آمار با داده های دیگر نهادهای رسمی کشور در تضاد است. حسین مشیری تبریزی در نشستی که با حضور نمایندگان چندین شرکت بزرگ صنعتی و تولیدی کشور در سازمان تامین اجتماعی برگزار شد، تصریح کرد که این آمار به معنای فوت 2 نفر در هر روز کاری است. آمار تلفات حوادث حین کار در شرایطی اعلام می شود که سازمان پزشکی قانونی ایران در اردیبهشت ماه تلفات ناشی از حوادث کار در سال گذشته را بیش از 2 برابر این تعداد عنوان کرده بود. گروهی از پژوهشگران و فعالان اجتماعی به تداوم بازداشت و بیخبری از وضعیت مهدی اعتماد سعید، یکی از بازداشت شدگان یورش به یک بازی جمعی پارک لاله، اعتراض کردند. بر اساس گزارش کانال تلگرامی زنان و مسائل اجتماعی، روز 19 خرداد عده‌ای از مردم از جمله کودکان و والدینشان در حال بازی و شادی بودند و دایره عموزنجیرباف تشکیل دادند که چند ماشین انتظامی حامل یگان ضد شورش با لباس‌های سیاه وارد پارک شدند و نیروهای این یگان اقدام به دستگیری تعدادی از شرکت کنندگان کردند. هنوز هیچ توضیح مشخصی از سوی نیروهای انتظامی در مورد دلیل این بازداشت‌ها ارائه نشده، اما برخی ماموران همان روز مدعی شدند که عده‌ای هنجارشکن داخل جمعیت حضور داشتند. مجید توکلی، فعال سیاسی که به تازگی به حبس به 6 سال حبس محکوم شده است، در یک رشته توییت درباره ابهامات موجود در پرونده‌ای که طی ماه‌های گذشته برای او تشکیل شده توضیحاتی داد. مجید توکلی در این رشته توییت گفته است که در یکی از موارد دادنامه مبنی بر امضای بیانیه جمعی با عناصر ضد انقلاب داخل و خارج درباره تحریم سندی ارائه نشده و در یک مورد دیگر درباره راه اندازی کمپینی برای شکایت از رهبری درباره کرونا این مورد از پرونده دادخواهان سلامت کپی شده است. این فعال دانشجوی پیشین در روزهای گذشته به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور به 5 سال حبس و برای فعالیت تبلیغی علیه نظام به 1 سال حبس محکوم شده بود. وزیر امور خارجه آمریکا میگوید اوکراین در بیش از 500 روزی که از تهاجم نظامی روسیه میگذرد توانسته است بیش از نیمی از اراضی اشغالی خود را که به تصرف روسیه درآمده بود آزاد کند. آنتونی بلینکن روز یکشنبه در مصاحبه با شبکه خبری CNN گفت کیف برای آزادسازی تمامی اراضی اشغالی خود نبردی بسیار دشوار پیش رو دارد. وزارت دفاع آمریکا پنتاگون روز 28 تیر ماه اعلام کرد که یک بسته کمک نظامی دیگر به ارزش 1,300,000,000 دلار از جمله 4 سامانه پدافند هوایی را به اوکراین ارائه می‌دهد. اما به نوشته خبرگزاری رویترز، برخلاف دیگر کمک‌های نظامی که به فرمان رئیس جمهوری آمریکا به سرعت در اختیار اوکراین قرار می‌گیرند، این بسته نظامی تازه ممکن است تا سال دیگر به دست اوکراینی‌ها نرسد. و قائم مقام دبیرکل حزب اعتماد ملی با انتقاد از شورای نگهبان و دستگاه‌های نظارتی ضمن اشاره به انتخابات پیش رو گفته است انتظار نداشته باشند اعضای این حزب در انتخاباتی شرکت کنند که نامزدی در آن ندارند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، اسماعیل گرامی مقدم تأکید کرد تحریم یا عدم تحریم انتخابات دست شورای نگهبان و دستگاه‌های نظارتی است و افزود حزب اعتماد ملی زیر بار ائتلافایی که به آن پشت پا بزنند نمی‌رود. قائم مقام دبیر کل حزب اعتماد ملی همچنین گفت اصلاح طلبان حذف شدنی نیستند و آرزوی حذف این جریان سیاسی هرگز به واقعیت نخواهد پیوست. عزیزان، برای خبرهای بیشتر و تکمیلی سری بزنید به radiofarda.com. radiofarda.com.
بازگشت دوباره خودروهای گشت ارشاد به خیابان‌های ایران و هشدار یک نماینده مجلس درباره تحریک دوباره مردم علیه حاکمیت. بر اساس یک گزارش تحقیقی، ایران در بین 50 کشور جهان بیشترین اختلالات اینترنتی را دارد. و ادامه واکنش‌ها به ضرب و جهر یک زن سالخورده توسط یک روحانی در شبکه‌های اجتماعی. بیشتر از اینها در مجله خبری شب از رادیو فردا. جلیل رحیمی جهان آبادی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی، روز یکشنبه با هشدار درباره بازگشت دوباره ونهای گشت ارشاد به خیابانها برای مقابله با آنچه او بی‌حجابی نامیده، رفتارهای بعضی از مسئولان را حرکت آنان در جهت براندازی نظام جمهوری اسلامی خواند. این نماینده مجلس در گفتگو با وبسایت جماران، احیای گشت ارشاد را موجب بی‌اعتمادی و ایجاد فضای رعب و وحشت و تحریک مردم برای چالش دوباره با حاکمیت عنوان کرد. از سوی دیگر، نیروی انتظامی هم اعلام کرده که برخورد با مخالفان حجاب اجباری در سطح شهرها همچنان از اولویت‌های اصلی این نیرو خواهد بود. در همین زمینه ارزیابی مجتبی نجفی، تحلیلگر مسائل سیاسی در پاریس را جویا شدم.
مسئله اساسی که نسبت به جمهوری اسلامی مطرح هستش خود براندازیه، به معنی اینکه یعنی اتخاذ سیاست‌هایی که خودش محرک جنبش‌های اجتماعی هستش. یک مسئله عمدهش هم خود بحث سبک زندگی و آزادی‌های اجتماعی، یعنی شما حتی اگر یک دیکتاتوری داشته باشید که در زمینه آزادی‌های اجتماعی و سبک زندگی ملاحظه داشته باشه و به نوعی انعطاف‌پذیری داشته باشه، خب مسائل کمتری باهاش مواجه هستش. اما جمهوری اسلامی به خاطر حساسیتی که نسبت به مسئله سبک زندگی به عنوان یکی از محورهای اصلی نظام ایدئولوژیکش داره، گستره عظیمی از شهروندان رو مخالف خودش کرده. حالا اینا علاوه بر مسائل معیشتی هستش، فقدان آزادی‌های سیاسی و در یک گستره کلی‌تر عدم احترام به شخصیت شهروند. خب این وضعیت برای از مقامات جمهوری اسلامی نگران کننده شده، به خصوص این که اونها به تجربه دارن میبینن که این مسئله چگونه توانسته از مخالفان نظام در میان شهروندان رو حول یک محور با هم متحد بکنه. خب آزادی حجاب و آزادی پوشش یکی از محورهایی هستش که نسبت به اون اتفاق نظر کلی وجود داره در بین بسیاری از شهروندان ناراضی. من از این منظر خب یک صداهایی در درون فاقدار سیاسی این مسئله رو درک میکنن، هرچند که به نظر من صداهای تاثیرگذاری نیست.
آقای نجفی، این که چه نهاد یا سازمانی دستور بازگشت دوباره ونهای گشت ارشاد به خیابون رو صادر کرده هم در اینجا مطرح هست. برخی از نمایندگان مجلس هم گفتن که با مجلس در خصوص بازگشت این ونها هماهنگ نشده. الان هنوز هیچ نهادی به طور رسمی مسئولیت بازگشت گسترده نیروی انتظامی برای برخورد با مخالفان حجاب اجباری در خیابون‌ها رو بر عهده نگرفته. ارجوبی شما چه است؟
در جمهوری اسلامی به خاطر اینکه یک دیکتاتوری نامنسجم هستش و اصلا از شخص اول مملکت تا بسیاری از نهادها به خاطر تعدد مراکز تصمیم گیری و تکثری که در منابع قدرت هستش مسئولیت تصمیم هاشون رو بر عهده نمی گیرن، از این منظر ما هیچ وقت نمی توانیم بگوییم که یه حاکمیت یک دست منسجمی در خط جمهوری اسلامی ایجاد خواهد شد، به خصوص در مسائلی از این دست که دولت پنهان زینف هستش و گرایش های تندتر در نهادهای امنیتی، در بیت رهبری، در نهادهای نظامی دست بالا رو دارن. از این منظر من فکر کنم این نوع سردرگمی که ما مشاهده میکنیم در مسئله حجاب در بسیاری مسائل دیگر هم هست و این خاص نظام جمهوری اسلامی به عنوان یک سیستم ملوک و طوایفی هستش، یعنی سیستمی که اگر هم تصمیم های جاهای اتخاذ شده این تصمیم ها میتونه درشون اختلال ایجاد بشونه، یا اگر تصمیم های علیه شهروندان اتخاذ میشود نهادهای متعدد به خاطر این تکثر در منابع قدرت میتونن از زیر بار مسئولیت شانه خالی کنن و هر یک مسئله رو به گردن دیگری بیاندازن و اصولا آخر هم مشخص نباشد که چه نهادی تصمیم گیرنده اصلی بوده. ضمن اینکه خیلی هم باید توجه بکنیم مثلا در مسئله مثل امر به معروف منکر، مسئله حجاب قبلا هم صحبت هایی بود که چندین نهاد اینا تصمیم گیر هستن و این خاصیت یک نظام آشفته سیاسی رو نشون میده.
آقای نجفی، پرسش که در اینجا مطرح هست اینه که به نظر میرسه در بین خود مقامات حکومتی در ایران بر سر چگونگی برخورد با حجاب اجباری هم اختلاف نظر هست. چقدر این چالش درون نظامی در ادامه موجب تغییرات یا حتی ریزش نیروهای خودی در درون خود نظام خواهد شد؟
ببینید، جمهوری اسلامی از چندین دهه داره درونش ریزش های صورت میگیره به خاطر اون مسائلی که در جامعه حالا بولد شده، در موردش بحث شده، اعتراض شده، تأثیراتی بر ساخت قدرت داشته، به این معنا که ناراضیانی هم در ساخت قدرت حلقه های از این ناراضیان ایجاد کرده. اما به اعتقاد من اینا یک مسئله که وجود داره همیشه دست برتر گرایشی بوده است که به سمت سرکوب آزادی‌های اجتماعی حرکت کرده، یعنی اون گرایش همچنان در حصه سخت قدرت هستش، در نهادهای امنیتی نفوذ بالایی داره و ریزش‌هایی هم که مثلا ما می‌بینیم یا تردیدهایی هم که می‌بینیم همچنان در حال حاضر نتوانستن بر اون گرایش تقلب پیدا می‌کنن. چون که اگر ما بپذیریم که جمهوری اسلامی در برابر آزادی‌های اجتماعی بخواهد عقب نشینی بکنن، ما چند سناریو رو باید پیش بینی بکنیم. یه سناریو اینه که بیان یک دولت مقتدر سرکوبگر رو معرفی بکنن که آزادی‌های سیاسی رو کلاً حالا نابود کنن، یا تا اصلا آزادی سیاسی هم به اون معنی که ما نداریم، به معنی که همچنان نگه داریم فضای بحث سیاسی را، اما لحاظ اجتماعی بتواند انعطاف‌پذیری نشون بدهد، یا اینکه مثلا کلا اینا بخوام به یک اصول دموکراتیک تعمل بدن که این سناریو کاملا ضعیف هستش. همچنان به اعتقاد من جمهوری اسلامی اون گرایشی که حتی در ساختار قدرت معتقد هستش که باید ما به آزادی‌های اجتماعی تن بدهیم ولی لحاظ سیاسی سرکوب بکنیم، همچنان اونها هم دست بالا رو ندارن. به اعتقاد من این صداهایی هم که میشنویم به خاطر قدرت جنبش‌های مدنی هستش، ولو اینکه صداهای غالب بر اون گرایش اصلی هسته سخت قدرت نیستن.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
و اما با گذشت بیش از 10 ماه از فروکش کردن اعتراضات سراسری در ایران، گزارش‌ها از ادامه کندی اینترنت و فیلترینگ بسیاری از سایت‌ها و شبکه‌های مجازی خارجی در ایران است. در همین ارتباط انجمن تجارت الکترونیک تهران در گزارشی تحلیلی اعلام کرده که ایران در بین 50 کشور جهان با تولید ناخالص ملی بالا پر اختلال ترین اینترنت را دارست. پیشتر وبسایت تاپ 10 وی پی ان در بهار امسال اعلام کرده بود که هزینه قطعی عمدی اینترنت بر اقتصاد ایران در سال گذشته میلادی حدود 773 میلیون دلار بوده است. در همین زمینه با مهدی صارمی‌فر، روزنامه‌نگار حوزه علم و فناوری در کانادا گفتگو کردم.
توجه بفرمایید که این یک تحقیق نبوده، بلکه استفاده از 4 یا 5 مرجع معتبر جهانی بوده، یعنی ریویو شده بر ریسرچ ها و تحقیقاتی که انجام شده و بنابراین چندین مرجع معتبر همزمان اطلاعات یا دستاورد های واحدی رو پشتیبانی میکنن. در حقیقت ما میدونیم که اختلالی که جمهوری اسلامی در اینترنت ایجاد میکنه از 2 طریقه، یکی اینکه سایت ها رو مستقیما فیلتر میکنه و دسترسی به اونها رو ممنوع میکنه، اما اختلالاتی که به خصوص در 1-2 سال گذشته آغاز شده بر مبنای فیلترینگ هوشمند، یعنی ما یه تعداد زیادی از سایت‌ها رو به صورت سایت‌های خاکستری داریم که ترافیک مردم در حین مبادله توسط نرم‌افزارهای فیلترینگ هوشمند که در وسط راه قرار دارن خونده میشه و اون قسمتی از اطلاعاتی که در حقیقت جمهوری اسلامی می‌خواد سانسور بکنه رو جلوشو می‌گیرن. این اختلالات هم دسته دیگری از اختلالاتی که به خصوص با پیاده‌سازی نرم‌افزارهای فیلترینگ که ما دیدیم کمیته مصادیق مجرمانه توصیه کرد به اپراتورها که از نرم‌افزارهای 2 تا شرکت یافتار و دوران نصب بکنن روی تجهیزاتشون برای فیلترینگ هوشمند، به این طریق اون اختلال عظیم دیده میشه که ایران با وجود که جزء کشورهایی که به هر حال جزء 50 کشور اول دنیا است، اما اینترنتش فضای اسفناکی داره.
آقای صارمی‌فر، به هر حال چندی پیش وزیر ارتباطات دولت رئیسی هر گونه کندی و اختلال در اینترنت ایران رو رد کرده و سوی دیگر ما با پدیده‌ای موسوم به گم شدن اینترنت هم در ایران روبرو هستیم. میشه کمی در این باره بیشتر توضیح بدین؟
ببینید، ادعای وزیر ارتباطات متأسفانه چند وقتی است که در یک سال گذشته خیلی استفاده میشه و اون اینه که ترافیکی که وبسایت اسپید تست اندازه میگیره به عنوان سرعت پهنای باند مبادله رو ادعا میکنه که این سرعت اینترنته، در حالی که در سایت اسپید تست توضیح داده که این وبسایت سرورهایی در داخل ایران داره و داره پهنای باند کاربران با اون سرورها رو اندازه میگیره. در حقیقت اینجا یه مغالطه شده، چون اون عدد 36 مگابیت بر ثانیه هست برای موبایل، ولی عددی که در این گزارش انجمن الکترونیک تهران بر مبنای چند تحقیق معتبر اومده عدد 4 مگ رو نشون میده، یعنی سرعت متوسط مردم ایران 4 مگابیت پر سکند هست. در مورد گم شدن اطلاعات هم این نکته جالبی داره این گزارش، و میگه که ترافیک بین الملل تقریبا 50% اصطلاحا پکت لاس میشه، یعنی دیتا ها در حین در حقیقت مبادله به خاطر این نرم افزارها و مسیرهای فیلترینگ که این وسط وجود داره از بین میره. عملا کاربری که داره پول میده برای اینترنت نصف اون مقدار بسته گیرش میده. در حقیقت قیمت اینترنت رو در ایران باید دو برابر حساب کنی، این غیر از خسارت های اقتصادی دیگه ای که ناشی از بستن شبکه های اجتماعی و محروم شدن بخشی از جامعه از سوشال کامرس، یعنی تجارت بر روی شبکه های اجتماعی.
آقای حصار میفر، روح الله عزتخواه نماینده مجلس شورای اسلامی به طور مشخص اذعان کرده که فیلترینگ اینترنت در ایران در شرایط بحرانی در اختیار دولت نیست و کنترلش در اختیار نهادهای امنیتی است. از سوی دیگه ما شرکت ارتباطات زیرساخت رو هم داریم به عنوان یک شرکت دولتی. نقش این دو نهاد دولتی و امنیتی رو در خصوص اختلالات و فیلترینگ موجود رو چطور ارزیابی میکنید؟
ببینید این آقای عزتخواه معاون اون کمیسیون اثر شده پنجوش شدن طرح سیانت هست، و چندین نکته دیگه هم قبلا گفته بود در مورد اینکه اون چیزایی که ما می‌خواستیم در طرح سیانت تصدیق کنیم و حالا می‌تونیم ببریم تو شورای عالی فضای مجازی و بدون اینکه در مسیر مجلس رد بشه تبدیل به قانون بکنیم. در حقیقت توی اون طرح و تو اون نگاه اگه نگاه کنیم، اینها شرکت زیرساخت و اون سازمان‌ها حالا کنار هم قرار می‌گیرن، یعنی ما یک کمیسیون عالی تنظیم مقررات در شورای عالی فضای مجازی داریم که این تحت تأثیر و نفوذ نظامیانه بر اساس ترکیب اعضا شد، و این دستور میده که فیلترینگ در مواقع امنیتی مثل بسته شدن اینستاگرام که الان اتفاق افتاده، چون اینستاگرام از مسیر غیر عادی رفته، از این مسیر انجام شده، این دستورها رو میده. شرکت ارتباطات زیرساخت اینها رو اجرا میکنه. در حقیقت برگردیم به اون گزارش انجمن الکترونیک تهران، در انتها پیشنهاد میکنه که انحصار اینترنت از شرکت ارتباطات زیرساخت جدا بشه، در حالی که واقعا این طور هست، و همونطور که این آقای نماینده مجلس عزتخواه هم گفته که اینترنت ایران طوری چیده شده که بر مبنای اینه که همه ترافیک از شرکت ارتباطات زیرساخت رد بشه و در اونجا فیلترینگ انجام بشه. اینکه گزارش به این نتیجه رسیده که ارتباطات زیرساخت انحصار ازش گرفته بشه، معنیش اینه که حاکمیت جمهوری اسلامی از اینترنت برداشته بشه، که خب فعلا چیز غیر ممکن و تقریبا در نیست.
مهدی صارمی‌فر، روزنامه‌نگار حوزه علم و فناوری در کانادا بود. اما به دنبال انتشار فیلمی که واکنش‌های گسترده‌ای در شبکه‌های مجازی به دنبال داشت، دادستان لنگرو در استان گیلان اعلام کرد با فیلمبردار ضرب و شتم زن سالخورده توسط یک روحانی برخورد خواهد شد. هاشم میرحسینی در این حال گفته که در پی انتشار این تصویر، دادستان به عنوان مدعی العموم ماجرا را بررسی کرده و با توجه به اینکه طرف درگیری یک روحانی است، پرونده به دادگاه ویژه روحانیت استان گیلان ارسال شده است. بیشتر بشنویم از همکارم سفیده بهکام.
پس از انتشار فیلمی از ضرب و شتم یک زن سالخورده به دست آخوندی در لنگرود، دادستان این شهر اعلام کرد با افرادی که اقدام به فیلم برداری و انتشار آن کردند برخورد جدی خواهد شد. چندی پیش ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی به شکل گسترده منتشر شد که نشان می‌داد آخوندی وارد ملک شخصی زنی که گفته می‌شد اهل روستایی از توابع لنگرود در استان گیلان است شده و در پاسخ به اعتراض این زن حصار خانه‌اش را خراب می‌کند و او را مورد ضرب و شتم قرار می‌دهد. این ویدیو با واکنش‌های گسترده کاربران در شبکه‌های اجتماعی همراه شد که خواستار برخورد با شخص خاطی بودند. در روزهای گذشته ویدیوی دیگری نیز مربوط به رابطه جنسی دو مرد در برخی کانال‌های تلگرامی منتشر شد که گفته می‌شود یکی از آنها رضا ثقتی، مدیر کل وقت ارشاد اسلامی گیلان و مؤسس کارگاه حجاب و عفاف است. انتشار این فیلم نیز موجی از واکنش‌ها را در شبکه‌های اجتماعی علیه ریاکاری مقامات و حامیان حکومت به دنبال داشت. پس از آن سایت خبری گیل خبر بدون اشاره به جزئیات از برکناری رضا ثقتی از سمت مدیر کلی فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان به دلیل حواشی ایجاد شده خبر داد. برکناری آقای ثقتی واکنش‌هایی را در بین مقامات جمهوری اسلامی به همراه داشت. از جمله مرتضی محمودوند نماینده مجلس گفت که ما قرآن سوزی در کشور سوئد را محکوم کردیم، در حالی که در حقیقت توهین به قرآن زنان در همین گیلان رخ داده است. اما مجتبی زنوری نایب رئیس مجلس برکناری آقای ثقتی را عجولانه خواند و در این حال گفت اگر همچنین چیزی که آن را فحشا خوانده واقعیت داشته باشد، جرم منتشر کنندگان فحشا بسیار سنگین تر از کسانی است که فحشا کردند. داریوش معمار، روزنامه نگار، درباره این رویکرد جمهوری اسلامی و دستگاه قضایی آن در برخورد با افشاگران فساد به جای برخورد قانونی با فساد به رادیو فردا میگوید:
هم در مورد اتفاقی که در لنگرود افتاد، فیلمی منتشر شد که یک روحانی در حال کتک زدن یک زن در فضای عمومی هست، و هم در مورد اتفاقی که برای آقای رضا ثقتی افتاد و اون فیلمی که از ایشون به عنوان مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گیلان منتشر شد، ما شاهد بودیم که جمهوری اسلامی به جای برخورد با مسببین و عاملین، سریعا دستگاه امنیتی و انتظامیش اعلام کردن که ما کسانی که فیلم رو گرفتن، کسانی که فیلم رو پخش کردن، با اونها برخورد کردیم. خب این مسئله خیلی مهمیه از این جهت که جمهوری اسلامی در طی 40 سال گذشته اینجور برخورد کرده. یعنی هر جا که مقام‌های عالی جمهوری اسلامی فساد کردن، فساد اخلاقی داشتن، تجاوز اتفاق افتاده، قتل اتفاق افتاده، سرکوب اتفاق افتاده به صورت غیرقانونی، به جای برخورد با اون مسائل با کسانی که این فسادها رو افشا کردن، با اونها برخورد شده. نمونش در موضوع قتل مهسا امینی هم همین اتفاق افتاد. الان قاتلین مهسا امینی در زندان نیستن، روزنامه نگارانی که قتل مهسا امینی رو افشا کردن اونها در زندان هستن، کسانی که به قتل مهسا امینی معترض بودن اونها کشته شدن، اونها سرکوب شدن، و این یک رویه در جمهوری اسلامی هست.
با این وجود برخی افراد با انتشار تصاویر و ویدیوهایی که در چند روز گذشته در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده مخالفند و آن را به نوعی ورود به حریم خصوصی افراد می‌دانند. قوانین جمهوری اسلامی بر اساس معیارهای مذهبی برای روابط خارج از ازدواج مجازات‌های غیر انسانی از جمله اعدام و سنگسار را در نظر گرفته و موافقان افشاگری و انتشار تصاویر و ویدیوها می‌گویند بازتاب چنین اخبار و تصاویری اگر مربوط به مسئولان باشد می‌تواند روشنگر ریاکاری و دروغگویی آنها باشد. داریوش معمار، روزنامه‌نگار ساکن آلمان:
خب الان اتفاقی که در لنگرود افتاده که دیگه در حریم خصوصی نبوده، که در فضای عمومی بوده. الان چرا جمهوری اسلامی به جای برخورد با عامل این رفتار دنبال بازداشت منتشر کننده این تصاویر هست؟ چرا؟ دلیلش چی هست؟ ضمن این که در مورد آقای رضا ثقتی اساساً مسئله ایشون نیست، مسئله اینه که فردی که رئیس بسیج یک بخش بزرگی در گیلان بوده، شخصی که مسئول برگزاری کارگاه‌های عفاف و حجاب بوده، فردی که مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گیلان بوده، عضو شورای فرهنگ عمومی در کشور بوده، مرتکب یک همچین عملی شده. یعنی فردی که سالها در جمهوری اسلامی مسئولیت سرکوب مردم رو به دلیل مسائل اخلاقی بر عهده داشته، در تمام اون سالها طبق همون شرع مرتکب غیر اخلاقی ترین کارها شده. ابعاد این که ما در خیابان میبینیم که یک روحانی یک زنی رو بیگناه به اون شکل ضرب و شتم میکنه و کتک میزنه، نمایانگر 40 سال برخوردی هست که در واقع این جامعه، این مجموعه با زن در این کشور داشته.
با وجود آن که فشارهای حکومتی بر معترضان ایرانی در ماهای اخیر به شدت افزایش یافته، نافرمانی‌های مدنی به شکل‌های مختلف در کشور به ویژه در میان زنان همچنان ادامه دارد.
گزارش همکارم سپیده بهکام رو میشنیدید. و اما گزارش پایانی مجله شب، این که مجید توکلی، فعال سیاسی که به تازگی به 6 سال حبس محکوم شده، در یک رشته توییت از ابهامات موجود در پرونده اش نوشته است. او نوشته که در یکی از موارد دادنامه در مورد امضای بیانیه جمعی با مخالفان جمهوری اسلامی در داخل و خارج از کشور درباره تحریم سندی ارائه نشده، و در یک مورد دیگر درباره راه اندازی کمپینی برای شکایت از رهبر جمهوری اسلامی درباره کرونا از پرونده دادخواهان سلامت کپی برداری شده است. در همین زمینه همکارم الهه روانشاد دیدگاه قاسم شعله سعدی حقوقدان را جویا شده است.
ببینید، دادگستری ما متاسفانه برخلاف اصل 156 که باید مستقل و پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و گسترش دهنده عدل و آزادی های مشروع باشه، تبدیل شده به ابزاری برای سرکوب مردم در دست رهبر غیرقانونی. موقعی که دستگاه قضا استقلال نداشته باشه، تابع بازجویان امنیتی میشه. لذا کاملا شیر تو شیر پرونده ها گاهی جابجا میشه. پرونده خود من سالها گم شده بود اصلا. و یا موردی داریم که فرض کنید آیت الله ابراهیم امینی رو که امام جمعه قم بود یه وقتی با دکتر ابراهیم امینی که استاد دانشگاه بود و نماینده سابق مجلس، اینا عوضی گرفته بودن. مقامات امنیتی میخوان به هر ترتیبی که شده کسی رو محکوم کنن، حالا جعل خبر، جعل سند، همه چی امکان پذیر هست درش. ضعف اصلی مال قوه قضاییه است که متاسفانه استقلال نداره. بسیاری از قضات ما تحصیلات کافی حقوقی ندارند. از موقعی که به خصوص خامنه ای علوم انسانی رو مورد غضب قرار داد و دانشکده های حقوق ما ورشکسته شدن، تو دادگستری یک مشت قضاتی هستن که اصلا وضع علمیشون بسیار تاسف‌بار هست. بنابراین از یه طرف نیروهای امنیتی، بازجوها و اینا یک سری پرونده سازی میکنن، از طرف دیگه قضات مستقل و آگاهی هم نیستن که تشخیص بدن و لذا معمولا این قضات شدن ماشین امضا. یعنی حکم رو مقام امنیتی از پیش صادر کرده، فقط امضای قاضی میاد زیرش و اسمش میذارن دادنامه. لذا من میدونم که این آقای توکلی گرفتار چه ظلم مضاعفی شده.
آقای شالسدی، اشاره‌ای داشتید به اشتباهاتی که بر اثر غفلت انجام میشه یا هر چیز دیگری، اما مجید توکلی گفته که درباره راه اندازی کمپینی برای شکایت از رهبری درباره کرونا و کمکاری‌ها، این مورد رو او میگه که از پرونده دادخواهان سلامت کپی کردن و در پرونده اون گذاشتن. دیدگاه شما درباره عمدی بودن اون چه هست؟
اولا رهبر مرتکب قتل عمدی شده در داستان کرونا. خود من علیه رهبر به اتهام قتل عمد شهروندان اعلان جرم کردم. بعدن چند نفر از وکلا میخواستن همین اعلان جرم رو بکنن. قبل از اینه که اینا اقدام کنن، نیروهای امنیتی حمله کردن بهشون و گرفتن و محکومشون کردن، بردنشون زندان، مثل آقای کیخسروی، آقای مصطفی نیری و چند نفر دیگه. اصلا شکایت از رهبر برای جرمی که کرده کاملا یک کار قانونی است. اصلا این وظیفه دادستان‌های ما بوده که همچی کاری بکنن، زیرا طبق نص صریح قانون اساسی، اصل 107 قانون اساسی میگه رهبر منتخب خبرگان ولایت امر و همه مسئولیت های ناشی از آن را به عهده دارد. یعنی رهبر مسئولیت نداره، به فرض اینکه اصلا این رهبر خودش مشروع و قانونی باشه، در حالی که خامنه ای شما میدونید که یک رهبر غیر قانونی و نامشروع هست.
آقای شالسدی، نکته اما در اینجاست که هر چقدر هم که از دیدگاه شما و بسیاری دیگر قانونی باشه، مجید توکلی در این سهیم نبوده و پرونده دادخواهان سلامت کپی شده و در پرونده او گنجانده شده. این تا چه حد از دیدگاه شما عمدیه؟
میگم که شیر و شیره. ببینید، مملکت ما الان یک مملکتی نیست که دولت کارآمد، دستگاه قضا کارآمد داشته باشه. همشون پخمه، سرکوبگر و لذا هم میتونه واقعا شیر تو شیر بودن قضیه رو دامن زده باشه، هم میتونه عمدی باشه. برای اینکه موقعی میخوان با یک فعال سیاسی برخورد بکنن که لازم نیست حتما یک کار مجرمانه ازش سر زده باشه. مقام امنیتی میگین باید بره زندان. یعنی در بسیاری از موارد عمدی هست. گاهی وقتا واقعا اشتباه میکنن، برای که اینا هیچ کدوم نه صلاحیت قضایی دارن نه حتی اون هوش امنیتی. همه جای دنیا سازمانهای امنیتیشون می باید افراد کاملا باهوشی باشن، در حالی که سیستم امنیتی ایران پر هست از پخمهایی که هر رو از بر تشخیص نمیدن. لذا هم میتونه عمدی باشه، هم میتونه اشتباهی باشه. هر دوش من احتمالشو میدم.
آقای شالسدی، تصور نمیکنید چنین احکامی نارضایتی عمومی رو افزایش بده؟
ببین، چیز بالاتر از این من به شما میگم. جمهوری اسلامی در کلیت خودش غیر قانونی، نامشروع و باطل و منحل، علل خصوص قوه قضاییه‌اش. یعنی قضات میگن ما به اذن رهبر حق قضاوت داریم. رهبری که ولایت خودش باطل هست، طبیعتاً اذنش هم باطله. میخوام بگم به دلیل انعزال این دستگاه قضایی و بطلانش که عملاً و قانوناً منحل است، حتی اگر رأیی که ظاهراً قانونی هم باشه صادر کنن، اونم باطل. برای که از اصلا صلاحیت رسیدگی نداشتن و بنابراین دیگه وارد بحث دیگه‌اش به نظرم نیازی نیست ما بشیم. کل قضات ایران الان قطعاً خودشون هم میدونن اذنشون باطل هست و اینها به دلیل این احکامی که صادر میکنن فردا پس از پیروزی انقلاب ملی زن زندگی آزادی محاکمه خواهند شد.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
به دست فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر بوستو زیادی داشت.
گفته در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، فیسبوک،
رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
به پایان مجله شب رسیدیم. ممنون که ما رو همراهی کردید. براتون شب و روز خوشی رو آرزو دارم. بدرود و خدا نگهدار.